من اعلان کړی چې د نومبر د درېمې د ولسمشري د انتخاباتو ګټونکي څوک دی؟ جو بایدن دغه انتخابات ګټلې دي او منتخب ولسمشر ګڼل کیږي. په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسېز ما همکار سلطان محمد سرور سره تر غلې راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي.
نوري صاحب تشکر از شما، زنده باشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. بحث های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان گفته که خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی بر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. دهاتن در جریان اعتراضهای امروز در بلاروس دستگیر شدند و ویکتور پونیدلنیک، بازیکن معروف تیم فوتبال دوران شوروی سابق، در سن 83 سالگی درگذشت. تفصیل خبرها. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید که خروج بخش اعظم نظامیان آمریکایی از افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را تحت فشار قرار خواهد داد. محب این سخن را در حاشیه یک کنفرانس امنیتی در ماناما پایتخت بحرین به روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت. او افزوده که هنوز به حمایت هوایی نیروهای آمریکایی در جنگ نیاز دارند. مقام‌های ایالات متحده اخیراً گفتند که شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. اما برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کنگره مانع این تصمیم خواهد شد. مشاور امنیتی ملی افغانستان همچنان گفته که اگر گفتگوهای صلح با طالبان به موفقیت انجامد، زمینه به حکومت فراهم می‌شود تا منابع خود را روی مبارزه با داعش متمرکز کند. انتظار می رود کمیته مشترک کاری هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان امروز هم در مورد اجندای مذاکرات در دوحه بحث کند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، در این باره در پیام ویدیویی به رسانه ها گفت:
این بحث ها امروز همچنان ادامه می یافت. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قوی که از طرف مردم، رهبری دولت و رهبران سیاسی و ملی کشور دارند، با تعهد بیشتر برای رسیدن به یک صلح پایدار تلاش می کنند.
نخستین جلسه کمیته مشترک کاری هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیروز برگزار شد. هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف چهارشنبه هفته گذشته اعلام کردند که درباره طرز عمل کاری مذاکرات به شمول مقدمه آن به توافق دست یافتند و پس از این در مورد آجندا بحث می‌کنند. یک مقام امنیتی ولایت بغلان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خنجان با سه تن دیگر در جریان درگیری کشته شده است. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت بغلان، به رسانه ها امروز گفت درگیری پس از آن رخ داد که طالبان به پسته های پلیس در ولسوالی دوشی حمله کردند.
توسط پلیس حملهشان دفر شد. در نتیجه ملا حمیر، ولسوال نامنهاد طالبان بر ولسوالی خنجان، با سه نفر همراهانشان کشته شدند.
بشارت افزود که در درگیری به پلیس آسیب نرسیده. طالبان درباره رویداد هنوز چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های محلی و کارمندان صحی در پاکستان میگویند 7 بیمار کووید 19 در یک شفاخانه ایالت خیبر پشتونخوا بنابر کمبود اکسیژن جان دادند. با گفته مقام‌ها دستور بررسی رویداد دیشب در شفاخانه تدریسی خیبر در شهر پشاور صادر شده است. فرهاد خان، سخنگوی شفاخانه، به رادیو آزادی امروز گفت تأخیر در انتقال کپسول‌های اکسیژن سبب این رویداد شد.
کپسول های اکسیژن به ما توسط شرکت BOC انتقال داده می شود، اما دیروز دیرتر انتقال شد و در نتیجه رویداد اتفاق افتاد.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در پاکستان به بیش از 416,000 تن رسیده و اضافه از 8,300 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس در آن کشور تا کنون جان دادند. نیروهای امنیتی بلاروس دهاتن را در جریان تظاهرات در سراسر آن کشور امروز بازداشت کردند. مرکز حقوق بشر موسوم به ویاسنا مستقر در منسک گفته که بیش از 70 تن در چندین منطقه این شهر و شهرهای دیگر بلاروس دستگیر شدند. بسیاری بازداشت‌ها در پایتخت منسک صورت گرفته است. تظاهرات در بلاروس علیه الکساندر لوکاشینکو حدود 4 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که او برنده انتخابات جنجالی 9 آگوست اعلام شد. اپوزیسیون میگوید که در انتخابات تقلب شده است. و ویکتور پانیدلنیک بازیکن معروف تیم فوتبال دوران شوروی سابق در سن 83 سالگی درگذشت. او یگانه عضو این تیم بود که تا حال زنده بود. فدراسیون فوتبال روسیه از مرگ او در بیانیه در وبسایتش امروز خبر داد، اما نگفته که وی در کجا و چه وقت درگذشته است. این فدراسیون در توییت پانیدلنیک را مرد افسانه‌ای خوانده و اتحادیه فوتبال اروپا در وبسایت خود این فوتبالر را قهرمان گفته است. او توانسته بود که در سال 1960 میلادی با گل زدن در دور نهایی رقابت‌های قهرمانی اروپا تیمش را به پیروزی رساند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین -2. هرات آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان ابری و برفباری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 13.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بحث‌های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات ادامه دارد.
دیروز بحث‌ها در دوحه روی موارد و ترتیبات اجندای مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفت. این بحث‌ها امروز همچنان ادامه می‌یابد.
وزارت صحت عامه روز ملی کارمندان صحی را در کابل تجلیل کرد.
برای بیشتر ساختن دسترسی مردم در 10 سال آینده در هر قریه یک آشیانه صحی ساخته میشه.
وزارت معارف میگه که از این بعد شاگردان صنوف اول تا سوم در مساجد آموزش میبینند.
فعال خردسال ما نمیتونن که فواصل راه را از یک قریه به قریه دیگه طی کنن. بنابراین ما در هر قریه از مساجدی که اونجا هستن من حیث محیط آموزشی استفاده میکنیم.
و در رویدادهای خارجی میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر را تکرار کرد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان دومین نشست خود را برای تعیین موضوعات مذاکرات صلح در دوحه برگزار کرد. هنوز مشخص نیست که در این نشست بر سر چه موضوعات بحث می شود، اما حکومت افغانستان پیش از این برقراری آتش بس را از اولویت‌های خود در گفتگوهای صلح عنوان کرده است. طالبان هنوز در مورد اولویت‌های خود توضیح ندادند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
دومین نشست اعضای گروه تماس به روز یکشنبه برای تعیین موضوعهای مورد بحث در گفتگوهای صلح در دوحه برگزار شد. این کمیته مشترک به کار آغاز کرد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان درباره چگونگی برگزاری این نشست توضیح نداد، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان برای صلح پایدار تلاش می‌کند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای تامین صلح در کشور حمایت سیاسی، مدنی و حکومتی وجود دارد. گفتگو بر سر تعیین موضوعهای مذاکرات صلح حدود 80 روز پیش پس از نشست مستقیم نمایندگان دولت و طالبان در قطر آغاز شده است. نمایندگان دو طرف از ماه سپتامبر مشغول چانه‌زنی بر سر چهارچوب مذاکرات ساله بودند. اخیراً موارد اختلافی در این چهارچوب حل شد و حالا مشخص نیست که گفتگوها بر سر تعیین موضوعهای این مذاکرات چه مدتی را در بر خواهد گرفت. نمایندگان دو طرف تا حال حاضر نشدند درباره مذاکرات گروه تماس دو طرف سخن بگویند. با این حال هنوز مشخص نیست که چه موضوعهای در فهرست موضوعهای مورد بحث در مذاکرات صلح درج خواهد شد. سخنگویان حکومت افغانستان پیشتر گفته بودند که برقراری آتش بس برای حکومت اولویت دارد. گروه طالبان پیش از این گفته که برقراری آتش بس میتواند بخش از مذاکرات صلح باشد. این گروه درباره خواستها و اولویت‌های خود در تعیین موضوع مذاکرات اظهار نظر نکردند. گروه تماس هیئت‌های گفتگو کننده دولت و گروه طالبان همزمان با برگزاری نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز کرد. این کمیته دیروز با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس این شورا و ده‌ها تن از رهبران سیاسی در ارگ برگزار شد. اجلاس این کمیته با استقبال سیاسون و مقام‌های آمریکا روبرو شد. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفت که این کمیته نهاد با صلاحیت در مورد مذاکرات صلح، چگونگی توافق صلح با طالبان، تقسیم قدرت و آتش بس دائمی و سراسری خواهد بود.
در گزارش همکارم شنیدید که بحث های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر بعد از توافق روی طرز العمل درباره تعیین اجندای مذاکرات صلح ادامه دارد. در آغاز گفتگو از طارق فرهادی مشاور سابق ریاست جمهوری و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که گفتگو برای تعیین اجندا چقدر طول خواهد کشید و کدام مسائل عمده را طرفین می‌خواهند در مذاکرات بگنجانند. وی در پاسخ چنین گفت:
فعلا در مرحله مهمترین مذاکرات رسیدیم، به خاطر که اجندا موضوعات می باشد که باید سرشان داد و گرفت صورت بگیره. اینال خواست مردم افغانستان، اولین خواستشان آتش بس است و طالبو هم گفتن که بله آتش بس هم من جمله مواردی است که ما بحث میکنیم. موضوع مهمی است که در مذاکرات اصل داد و گرفت است و برای هیئت کابل و برای مردم افغانستان به همگی آتش بس در پله اول زینه است. اگر ما ایره به یک زینه تشبیه کنیم، آتش بس بر مردم افغانستان در پله اول زینه است. برای طالبا شاید آتش بس در پله هفتم یا نهم است. در بین پله های است که مذاکره کنندگان هر دو طرف باید است که اینا را بالا شوند و در هر پله امکان داره که مطالباتی داشته باشند طالبا که او را بدست بیارند تا ای که به او آتش بسی که اونا میگن ما نائل شویم. یعنی که این مذاکره برزمی است.
فرهادی صاحب، چطور امکان داره که مثلا به نظر شما آتش بس به جانب طالبان در پله هفتم باشه و طرف دولت سرش اصرار کنه که اول؟ چطور نظریات طرفین میتونه تقارب پیدا کنه یا با هم نزدیک شوه؟
بعضی موضوعاتی که سرش میتونن با هم دیگه توافق کنن، او را اگر پله های اول بیارن که مذاکرات اصلا نشکنن، یعنی پله های اول بتونن که موافقانه بالا شوند و موضوعات چالش بارترین که بینشان اختلاف است او را بانن به پله هفتم، که اقلا یک کتله موضوعات سرش توافق شود که باز هم طرفین هم دنیا گفته بتانه که این یک موضوع بینتان ماند که حل نمیشه، ای را هم توافق کنید که با آتش بس برسید، بخاطر که دنیا هم استقرار افغانستان میخواید و او تنها از رای آتش بس و یک صلح هم میرسد.
یعنی مسائلی که آسان است اولتر گرفته شود.
بله، خب شما دیدین که در مسئله طرز العمل مسائل مشکل بود، در اینجا هم مسائل بسیار مشکل می باشد. اما مثلا یک مسئله که آسان است که حکومت اسلامی، خب در آخر کار هر دو حکومت اسلامی را می خواهند، درسته، اما بعضی چیزهای دیگر است در تنظیم امور و تقسیم قدرت و این و آن که او مشکل تر می باشه. هرچقدر که به پله ها بالاتر رفته میریم موضوعات مشکل تر می آید. بهتر است که موضوعات آسان تر که کلگی سرش توافق دارن او در اول بحث شود.
شما گفتین در موضوع طرز العمل، طرز العمل تقریبا تهیه کردنش 80 روز گرفت یا بیشتر، علتش چی بودی تأخیر؟ آیا طرفین منتظر تحولات خارجی بودند، امریکا، انتخابات و انتقال قدرت یا کدام سبب دیگه داشت؟
بله همین بود. در حقیقت هر دو طرف برشان درست معلوم نبود که انتخابات امریکا آیا یک طرف ترازو را زیادتر وزن میده یا نی، پس هر دو طرف منتظر بودن که چیزی را قبول کنن چیز نوی را. در اون جایی که پیش از انتخابات بودیم یک رقم بند مانده بودیم، اما حال باز اروپایا هم فعال شدن، به خاطر که اروپایا کمی نگران شدن که اگر امریکا زود خارج شود از افغانستان قشونشان بدون امنیت میمانه، و اروپایا بودن که آمدن و گفتن باید شما پیشرفت کنید، و در حقیقت در هفته گذشته یک پیشرفت شد که هر دو طرف طرز العمل را قبول کردن. این حال ضرب الاجل دومی است که چی وقت در امریکا قدرت تبدیل میشه، و خامخا که حکومت فعلی امریکا بسیار آرزومند است که در وقتی که در قدرت است امی صلح هم امضا شد.
طارق فرهادی مشاور سابق ریاست جمهوری و کارشناس مسائل افغانستان درباره گفتگوهای صلح ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید که بر بنیاد توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان 7000 زندانی دیگر طالبان باید تا میانه‌های دسامبر رها شوند. اما او تأکید می‌ورزد که تمامی مواد این توافقنامه به شمول رهایی زندانیان وابسته به پیشرفت در گفتگوهای صلح و عملی شدن مواد دیگر توافقنامه است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل در نشست آنلاین با خبرنگاران بر روز یکشنبه از موضوع گپ می‌زند که تا کنون شاید درباره آن بسیار بحث نشده باشد، رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان از بند حکومت افغانستان. آقای ویلسون میگوید هرچند بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان این زندانیان طالب تا نیمه های ماه دسامبر رها می شدند، اما تمامی مواد توافقنامه وابسته به عملی شدن همدیگرند. او می گوید رهایی 7000 زندانی دیگر طالب به گونه مشخص در توافقنامه آمریکا با طالبان پیش بینی شده است. با در نظر داشت شرایط آن توافقنامه، طالبان توقع دارند که در رهایی آن زندانیان تا میانه های ماه دسامبر که تاریخ دقیق آن بیادم نیست پیشرفت صورت گیرد، اما تمامی این شرایط وابسته و دخیل با هم دیگرند. شما نمی توانید بگویید که با این بخش پابند بمانیم بدون این که با بوت‌های دیگر پابند باشید. طالبان و حکومت افغانستان درباره چگونگی این 7000 زندانی چیزی نگفتند. پس از توافق دوحه میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه، طالبان رهایی 5000 زندانیشان را از بند حکومت افغانستان به شرط آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغانها گفتند. آنچه که پس از بگومگوهای زیاد از سوی حکومت افغانستان پذیرفته شد و سرانجام به آغاز گفتگوهای میان افغانان به تاریخ 12 سپتامبر انجامید. این دیپلمات آمریکایی میگوید که برای عملی شدن کامل توافقنامه آمریکا و طالبان هنوز موارد زیادی به شمول کاهش خشونت‌ها باقی اند که باید طالبان آنها را عملی کنند. او میگوید عملی شدن کامل مواد توافقنامه دوحه برای آمریکا و همپیمانانش بسیار مهم است. این مقام آمریکایی میگوید که چگونگی شکل نظام آینده افغانستان و سهم شدن طالبان در قدرت وابسته به نتایجی است که از گفتگوهای میان افغانها برخواهند آمد. راس ویلسون میگوید که انتخابهای دشوار در انتظار طرفهای گفتگو کننده خواهند بود و همه باید تلاش کنند تا کشور را از این حالت جنگی بیرون کنند. آقای ویلسون از نهایی شدن کارشیوه برای تعیین اجندای گفتگوهای صلح و نیز برگزاری نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی ستایش میکند. او میگوید نشست دیروز شورای عالی مصالحه ملی بسیار مهم و نخستین گام بود برای متحد ساختن رهبران این کشور درباره راهبرد صلح. برای شکل دادن گفتگوها و برای مشوره دهی به هیئت مذاکره کننده و حکومت افغانستان. شورای عالی مصالحه ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری 2019 افغانستان برای رهبری روند صلح ایجاد شد. این شورا در سه بخش هیئت رهبری، هیئت مذاکره کننده و شورای عالی مصالحه خلاصه شده است. با این حال پس از نهایی شدن کارشیوه برای اجندای اصلی گفتگوها، گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان دومین نشستشان را برای گزینش موضوعات اجندای گفتگوها به روز یک شنبه در دوحه برگزار کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان امروز روز ملی کارمندان صحی را در کابل تجلیل کرد. بر بنیاد ارقام این وزارت در حال حاضر 35,000 کارکن خدمات صحی در سراسر کشور مشغول کار هستند، از جمله 13,000 کارکن دولتی. این وزارت ناامنی را از بزرگترین چالش های عرضه خدمات صحی عنوان می کند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
عبور از دشواری ها و دستیابی به خدمات بهداشتی. در 3 سال پسین وزارت صحت تلاش هایی را برای توسعه خدمات بهداشتی در مناطق روستایی براه انداخته است، اما با وجود این انتقادها همچنان ادامه دارد. محمد سلیمان از ولسوالی کلنگار ولایت لوگر میگوید زنان دسترسی کمتر به خدمات صحی در این ولایت دارند.
در اینجا مراکز صحی وجود دارد، ولی با امکانات ناچیز. وقتی ما مریضی خود به فاصله 2 الی 3 کیلومتری به کلینیک مرکزی پلالم ببریم، به دلیل نبود امکانات مریضای ما را به کابل میفرستند.
همچنان شمار از مردم در قندهار و بدخشان میگویند محدودیت خدمات قابلگی آمار مرگ میر زنان و نوزادان را بالا برده است. محمد الیاس محمدی از ولسوالی رستاق ولایت شمالی تخار میگوید مرکز درمانی در این ولسوالی کارمند کافی ندارد.
با او اندازه که باید باشه نیست، اما و دکترایش هم کم است که نمیتونن خدمات صحی را به خوبی برای مردم برسانن. مردمایی که در قسمت دوردست ولسوالی زندگی میکنن نمیتونن به زودی مریضایشون را برسانن، سبب میشه مریضایشون تلف شود.
اکرام الله در ولایت شرقی ننگرهار میگوید شفاخانه حوزه‌ای این ولایت پاسخگوی نیازمندی های ولایت های شرقی نیست.
ننگرهار ولایت که روغتی سکتور د نفوس په پرتدار ډیر کمزور دی، دلته په ټول ننگرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتی مرکزونه کم او نفوس زیات دی. د ستونزې د روغتی کارکونکو کمښت دی.
باشنده روستای چوری ولایت جنوبی ارزگان میگوید در این ولایت بیمارستان تخصصی وجود ندارد.
دا چې اوس ما مرکز ترینکورت خپل مریض راوستلی دی، مثلا هغه د سترګو ناروغي لري، نو زه مجبور یم چې دوی ما ته جواب هم راکړي چې زه به ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سم، لارې هم خرابې دي، نه یوازې دا چال د ولسوالۍ لارې بندې دي، زموږ د ولسوالۍ نه بلکې د ټولو ولسوالۍ لارې بندې دي، بلکې د مرکز لار هم د کندهار سره بند ده. کچیر ته غواړي چې زه پر پرهی لارو باندې په ډیره سخت سره کولای.
انتقادها از نبود خدمات و کارکنان بهداشتی در بسیاری از بخش‌های کشور در حال مطرح می‌شود که وزارت صحت روز یکشنبه 6 دسامبر از روز ملی کارکنان صحی بزرگداشت کرد. اما پاسخ وزارت صحت به این انتقادها چه است؟ معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت.
وزارت صحت عامه افغانستان برای از بین بردن چالش دسترسی به خدمات صحی خصوصا در مناطق دوردست در قریه‌جات طرح جدیدی را ارائه کرده که ما برای بیشتر ساختن دسترسی مردم در 10 سال آینده در هر قریه یک آشیانه صحی ساخته میشه، در تمام ولسوالی‌ها یک شفاخانه خدمات عاجل یا ایمرجنسی ساخته میشه، در قسمت سیستم صحی سیستم بیمه اجتماعی را معرفی میکنیم.
مقام‌های این وزارت میگویند ناامنی از چالش‌های اصلی توسعه خدمات بهداشتی است، ولی با این خدمات در مناطق روستایی ارائه می‌شود. همچنین شیوع ویروس کرونا بر عرضه خدمات صحی در این کشور اثر گذاشته است. با این همه وزارت صحت میگوید خدمات صحی در حال توسعه است. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که پس از این شاگردان صنوف اول تا سوم در مساجد آموزش می‌بینند. این وزارت می‌گوید هدف از این اقدام تقویت هویت اسلامی کودکان است. فریبا آرام با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
الزامی شدن فراگیری دانش ابتدایی در مساجد به منظور اسلامی کردن تعلیم و تربیه. تصمیم وزارت معارف کشور برای سال جدید تعلیمی. تمامی صنوف اول تا سوم در سراسر کشور در مساجد آموزش می‌بینند. این وزارت این اقدام را برای محوری کردن جایگاه اسلام در نظام تعلیم و تربیه روی دست گرفته است. در این اعلامیه همچنین آمده که حیطه صلاحیت‌های معینیت تعلیمات اسلامی گسترده‌تر شده و از این پس ریاست تعلیمات عمومی و ریاست مدارس و دارالحفاظ‌ها زیر اثر این معینیت فعالیت می‌کنند. اما نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف و رادیو آزادی گفت که این تصمیم تنها در مناطق عملی می شود که از داشتن مکتب محروم هستند و یا هم مکاتب در مناطق دور دست قرار دارند و برای دانش آموزان خردسال رفتن به آن مناطق دشوار است.
آموزش در مساجد یکی از مسائلی است که سالهای سال در افغانستان معمول بوده. ما متاسفانه در قریه و قصبات دوردست با کمبود مکتب مواجه هستیم و اطفال خردسال ما نمیتونن که فواصل راه را از یک قریه به قریه دیگه طی کنن. بنابراین ما در هر قریه از مساجدی که اونجا هستن من حیث محیط آموزشی استفاده میکنیم و نصاب تعلیمی وزارت معارف را در اونجا تطبیق میکنیم تا بتانیم که به تمامی دانش آموزا خدمات تعلیمی بهتر را ارائه بکنیم.
برخی آگاهان میگویند که این تصمیم وزارت معارف سبب ترویج و رشد افرادگرایی از دوره کودکی میان جامعه میشود. عبدالغنی خسروی آگاه تعلیم و تربیه میگوید برای کودکان مکتب بهترین مکان برای یادگیری است و مساجد برای کودکان به عنوان مراکز یادگیری علوم دینی در کنار مکتب یک نیاز.
بر صورت اگر نظارت صورت بگیره گپ بعدی نیست، اما باز هم تکرار میکنم که بهتر همی است که همزمان ما هم مکاتب داشته باشیم و در کنار از مساجد خانگی هم داشته باشیم، ولی با نظارت درست از اون، نه که ما بیایم صلاحیت معارف را تفویض بکنیم به مساجد خانگی که ای باز از نظر ما میتونه اشکال داشته باشه، به خاطر اینکه ما امروز در مکاتب رسمی دولتی معلم رسمی داره، معلمی که بالاخره استخدام شده، معلمی که سند رسمی دولتی داره.
این تصمیم وزارت معارف انتقادهای را برانگیخته است. چند پیش نیز آغاز فعالیت اداره امر به معروف و نهی از منکر در ولایت‌های هرات و ننگرهار انتقادهای را برانگیخته بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گدهمایی در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای بی‌اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر را تکرار کرد. او این سخنان را دیروز در گدهمایی ترتیب شده از سوی سناتوران جمهوری‌خواه بیان داشت. اما جو بایدن دموکرات برنده انتخابات اعلان شده و قرار است ماه آینده مراسم تحلیف را ادا کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز شکست خود در انتخابات سوم ماه نوامبر را نپذیرفته و درباره مشروعیت آن شک و تردید دارد. او در سخنرانی در گردهمایی دیروزش در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای به اساس خود درباره تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر را تکرار کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در این گردهمایی در جورجیا گفت که در انتخابات تقلب شده و انتخابات یک معامله تنظیم شده بوده است. این در حالی است که محاکم ایالتی و مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های سرنوشت‌ساز به شمول جورجیا این اتهامات را رد کردند. بر اساس ارقامی که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس ترتیب شده، ترامپ و ستاد انتخاباتی او نزدیک به 50 مورد اقامه دعوا ترتیب داده که بیش از 30 مورد آن رد شده، زیرا که در اکثر آنها اسناد و شواهد وجود نداشت. او در این گردهمایی گفت که موارد قضایی خود را به محاکم عالی کشور ارائه خواهد کرد، اما بدون اینکه گفته کارشناسان حقوقی را توضیح دهد که گویا ادعای او شانس پیروزی را ندارد. با وجود افزایش همه‌گیری ویروس کرونا، اکثریت مردم در این گردهمایی ماسک نپوشیده و فاصله فیزیکی را رعایت نکرده بودند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن 306 رای الکترال کالج را به دست آورده و دونالد ترامپ 232 رای را. نتایج نهایی رای الکترال کالج در 14 ماه دسامبر اعلام می شود. جو بایدن در 20 ماه جنوری حلف وفاداری ادا می کند و قدرت ریاست جمهوری به رئیس جمهور منتخب انتقال می یابد.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت هفته فردا با همکارانم باز هم با شما خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.